با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 4. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: با وجود این ما چنین گنجی در کوزه‌های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست. ما فقط ظرف‌های گلی و خاکی هستیم. در اینجا از تصویری واضح استفاده شده است. کلمه‌ای که اینجا در یونانی به کار رفته اشاره به همان خاک روس و گلی می کند که امروز باستانشناسان در حفاری های مناطق قدیمی پیدا می کنند. در واقع اغلب حفاری های آنها در خرابه های شهرهای قدیمی است، جایی که ظرف های گلی و در هم شکسته یافت می شوند. وقتی در کشور لبنان بودم، به شهر تیره رفتم و در یک قسمت حفاری شده قدم می زدم. اینجا در منطقه‌ای بود که اسکندر کبیر میان سرزمین اصلی و جزیره محلی را با خاک به صورت شبه جزیره درست کرده بود. برای دیدن حفاری‌های آنجا رفته بودم. آنقدر تعداد زیادی ظرف‌های گلی و شکسته در آنجا ریخته شده بود که به راحتی می‌توانستم چند سبد بزرگ را با آنها پر کنم. این همان تصویری است که در این آیه درباره ما گفته می شود. ظرف‌ها و کوزه‌های گلی و در هم شکسته و ضعیف که ناتوان می باشند و شکسته می شوند. اما ما گنجی داریم. این گنج چیست؟ انجیل باشکوه و پرجلال است. ما این انجیل باشکوه را در ظرف‌های کوچک و کهنه خاکی و گلی خود هم می کنیم. به همین دلیل است که پولس در آیه 5 گفت: پیغام و وضع ما نیز هیچگاه در تعریف از خودمان نبوده است، بلکه در موعظه هایمان فقط به عیسی مسیح اشاره کردیم و او را به عنوان خداوند معرفی نموده ایم. تنها چیزی که درباره خودمان می گوییم این است که ما به خاطر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد خدمتگزاران شما هستیم. گاهی افرادی را می‌بینیم که می‌خواهند واعظی بزرگ یا حتی یک مسیحی بزرگ و عالی باشند. و همین دلیل است که مطمئن نیستم فایده تمام شهادت‌هایی که امروز از بعضی اشخاص می‌شنوم چیست. خیلی آسان است که یک فرد شروع کند توسط شهادتش با تکبر و افتخار راه برود و از خودش راضی شود. اگر در یک شهادت عیسی مسیح جلال پیدا نکند، آن شهادت هیچ ارزشی ندارد. گذشته از همه اینها، ما فقط خدمتگزارانیم. بهترین چیزی که می توانیم در مورد خودمان بگوییم همین است. تشبیه ظرف‌های گلی و خاکی ما را به اتفاقی که در زمان جد اون افتاد برمیگرداند. در کتاب داوران فصل 7 خواندیم که جد اون فقط 300 مرد را همراه خود برد تا سرزمینشان را از چنگ مهاجمین بیشمار مدیانی آزاد سازد. هر مرد یک چکبور، یک مشعل و یک کوزه گلی در دست خود داشتند. آنان مشعلها را در کوزه‌های گلی هم می‌کردند تا نور آنها از فاصله دور دیده نشوند. سپس وقتی که به نزدیکی مدیانیان رسیدند، کوزه‌های گلی خود را شکستند. تا زمانی که این کوزه‌ها شکسته نشده بودند، نور آنها نمی‌توانست بدرخشد. دوست من، این حقیقتی است که ما امروز نیاز داریم. نیاز داریم که ظرف‌های گلی شکسته شوند. پولس رسول مردی بود که می‌دانست رنج کشیدن به خاطر عیسی مسیح به چه معنی است. آن کوزه گلی بایستی شکسته می‌شد. مشکل اصلی امروز ما این است که افراد زیادی را نداریم که بخواهند چنین عمل کنند. استادی را به یاد می آورم که در کلاس درس می گفت وقتی شخصی متولد می شود، دیگری رنج و درد زایمان را می کشد. دلیل اینکه امروز افراد زیادی نیستند که دوباره متولد شوند، این است که افراد کافی وجود ندارند که حاضر باشند درد و رنج را تحمل کنند. امروزه مطالب زیادی در مورد شهادت دادن می شنویم. اما دوست من، شما حاضر هستید چه نوع قیمتی را بپردازید؟ شما می خواهید چه بهایی را بدهید؟ کافی نیست که فقط در خانه شخصی را بزنید و او را ملاقات کنید. من نمی خواهم بگویم این کار کوچک و کمی است و نمی گویم مهم نیست. اما می گویم که کوزه های گلی بایستی شکسته شوند. ما نمی توانیم هم راه خود را و هم راه او را در زندگی خودمان داشته باشیم. بایستی در فکر و قلب خود تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم واقعا از او پیروی کنیم یا نه؟ در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 8 می خوانیم از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی شویم. گاهی دچار شک و تردید می شویم اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. پولس در اینجا مقایسه ای انجام می دهد. او می گوید که در زحمات و مشکلات هستیم، اما در مقابل همچنین می گوید از پای در نمی آییم، مضطرب و پریشان نمی شویم. محدوده فعالیت او کم شده و تحت فشار بود، اما هنوز امکان موعظه انجیل و رساندن پیام آن وجود داشت. جنگ و ستیزی در هر گوشه ایجاد شده بود، اما هنوز می توانست افرادی را به سوی خدا بازگرداند و از هلاکت و مرگ ابدی نجات دهد. دوچار حیرت می شویم. او قادر نبود درک کند و راهی بیابد، اما دل سرد و مایوس نمی شد. او راه را پیدا کرد چون روح خدا او را هدایت می نمود. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 9 می خوانیم آزار می بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم، زمین می خوریم ولی نابود نمی شویم. او جفا دیده بود و از سوی دشمنان مورد ستم قرار گرفته بود، اما از سوی خدا ترک نشده بود، به دست دشمنانش نیفتاده بود. وقتی در زندان بود توانست به ایمانداران شهر فیلیپی بنویسد که در فیلیپیان فصل 1 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم برادران عزیز، می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمد در واقع به اشاعه و گسترش پیام انجیل منجر شده است، زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی می دانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر می برم. حتی وقتی در زندان بود می توانست همیشه بگوید که خداوند در کنار اوست و همراه با او ایستاده است. به زمین می افتیم ولی نابود نمی شویم. این حقیقتی عالی است. او به زمین خورده بود و دشمنان تلاش می کردند او را از بین ببرند، اما آنان نمی توانستند او را نابود کرده یا بکشند. در واقع با توجه به متن اصلی این آیات، پولس به طرزی زیبا کلمات را در مقابل یکدیگر قرار می دهد که در هنگام ترجمه کردن نمی توان به خوبی آن را نشان داد. پولس حتی در اواخر زندگیش در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 7 میتوانست بگوید من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. به نظر می رسید که پولس مبارزه محکوم به شکست را داشت. آیا می توانید احساس کنید که این مرد خیلی ضعیف است و با این وجود در ضعفش او قوی می باشد؟ اگر می توانستیم این یهودی کوچک اندام عاجز و ناتوان ضعیف و بیمار را ببینیم که در مقابل نیروی عظیم منهدم کننده حکومت روم ایستاده است، به سادگی به این نتیجه می رسیدیم که او هیچ است. اما دوست من، واقعیت این است که او پیامی را آورد که امپراتوری روم را از هم پاشید و شکست داد. حتی گیبون تاریخ نویس گفت که امپراتوری روم نتوانست در برابر موعظه انجیل مسیح بایستد. اجازه دارم بگویم که انجیل هنوز هم در حال واژگون کردن تخت‌های حکومت‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد که پولس بسیار ضعیف بود، اما خدا بارها او را نجات داده و آزاد ساخت. خدا برای این کار هم از کارهای معجزه آسا استفاده کرد و هم وسایل معمولی را به کار برد. خدا هرگز خدمتگزاران خود را ترک نکرده و تنها نمی‌گذارد. خدا امروز نیز به کسانی که وفادارانه برای اعلام خبر خوش نجات بخش توسط عیسی مسیح زندگی می کنند، کمک می کند و از آنان محافظت کرده و خدمات و زحمتهای آنها را به ثمر خواهد رساند. پولس گفت با وجود زحمات، فشارها، جفاها و ستمهایی که او تجربه کرده بود، اما هیچگاه دلسرد نشده و از خدمت خدا دست نکشیده و خدا نیز او را هرگز ترک نکرده و تنها نگذاشت. این نمونه ای از تجربه هر ایماندار واقعی به عیسی مسیح است که امروز نیز میتوان آن را دید و شهادت داد. البته من و شما در روزگاری زندگی میکنیم که سازشکاری و منفعت طلبی رواج یافته و به نظر میرسد که ارزش هر شخص با محبوبیتی که در بین مردم دارد سنجیده میشود و اکثرا تلاش میکنند دوستان بیشتری یافته و معروف و مشهور شوند. کشیشی که در یک منطقه فقیر و محروم خدمت میکرد عادت داشت بگوید من یک شخص را با توجه به دشمنانی که دارد می سنجم. مهم است که به عنوان ایماندار همان نوع دشمنانی را داشته باشیم که خداوندمان داشت. عیسی مسیح گفت که اگر ما او را دوست داشته و از او پیروی کنیم، دنیا از ما نفرت و کینه خواهد داشت. و دشمنانی که پولس داشت مانند دشمنان خداوندمان عیسی مسیح بود. من هم مطمئن هستم از همان نوع دشمنان را بر علیه خود دارم. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم بدنهای فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدنهای ما نیز ظاهر شود. به یاد دارید که پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 31 می توانست بگوید که هر روز با مرگ روبرو می شود. در رومیان فصل 8 آیه 36 نوشت کتاب آسمانی می فرماید که ما باید آماده باشیم تا به خاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم. ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سربریدن میبرند. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 9 میگوید گاه فکر میکنم که انگار خدا ما رسولان را در انتهای صف قرار داده است، صف اسیران جنگی که محکوم به مرگ هستند و در مقابل دیدگان مردم به دنبال سپاهیان پیروزمند حرکت میکنند، زیرا ما در معرض تماشای فرشتگان و مردم قرار گرفته ایم. دوستان مسیحی، از رنج کشیدن نترسید. عیسی مسیح گفت دنیا از ما کینه و نفرت خواهد داشت اگر ما در حال پیروی کردن از او باشیم. بسیار عالی است که جایگاه خود را در کنار خداوند عیسی مسیح در این روزگار دشوار داشته باشیم و وفادارانه از او اطاعت کنیم. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 11 می‌خوانیم آری در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. در واقع زمانی که احساس می کنیم بسیار ضعیف هستیم، ممکن است قوی ترین باشیم. دوم قرنتیان فصل 4 آیه 12 الی 14 ادامه می دهد: پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. کتاب مقدس می فرماید: چون ایمان داشتم سخن گفتم، ما نیز در همان روح سخن می گوییم چون ایمان داریم، زیرا می دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. جالب است در اینجا دقت شود و این نکته بسیار مهمی است که ببینیم پولس مرگ را به عنوان پایان همه چیز نمیدید. او به آن سوی مرگ نگاه می کرد. مرگ فقط یکی از تجربیاتی است که او خواهد داشت. در فصل بعدی در مورد تسلی و آرامش در خدمت شهادت و فدا کردن جان برای عیسی مسیح صحبت خواهیم کرد. در دادن جانتان به خاطر مسیح تسلی و آرامش است. او در اینجا می گوید به مسیح زنده خواهد پیوست. او نسبت به امور و چیزهای دنیا خود را مرده می بیند چون به عیسی مسیح زنده پیوسته است. همان خدا که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده کرد، ما را نیز مانند عیسی مسیح زنده خواهد کرد. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 15 الی 16 می خوانیم: این همه به خاطر شماست تا به هر اندازه‌ای که فیض خدا شامل افراد بیشتری شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز افزایش یابد. بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. این آیات عالی می باشند. هرچه پیرتر می شویم از نظر جسمانی ضعیفتر شده و جسم ما به تدریج از بین می رود، اما در فیض و شناخت عیسی مسیح رشد می کنیم. به تازگی به همسرم می گفتم ای کاش وقتی 35 ساله بودم چیزهایی را که اکنون می دانم می دانستم. این بدن پیر و فرسوده‌ای که دارم در حال مردن است. می توانم بگویم که کارش تمام شده است. حاضرم که آن را با یک مدل جدید عوض کنم. شروع به از بین رفتن کرده است. اما شخصیت و انسان درونی هر روز جدید و تازه می شود. من اکنون خود را نزدیکتر به خدا احساس می کنم نسبت به آن زمانی که وارد خدمت مسیحی شدم. در آن زمان جوان بودم و شور و شوق زیادی داشتم، اما چیز زیادی نمی دانستم. چقدر لغزش خورده و دفعات بسیاری افتادم. واقعا نادان و ناآگاه بودم. اکنون کمی بیشتر می دانم. در طول سالها کمی بیشتر رشد کردم. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 17 الی 18 می خوانیم: و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بیپایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد پایدارند. دوباره در اینجا تفاوت‌هایی را در مقابل هم قرار می‌دهد. اینجا در پایین به نظر می‌رسد که با زحمات و مشکلات بسیاری روبرو هستیم و مدت زیادی طول کشیده و بایستی آنها را تحمل کنیم. اینطور نیست؟ بسیار سخت به نظر می‌رسد. اما وقتی شروع کنیم آنها را با ارزش و عظمت جلالی که خواهد آمد بسنجیم، نسبت به آن جلال و شکوه در دو رنجی سبک و ناچیز می باشد. شخصی گفته است شامگاه نورانی می شود. مزمور 90 آیه 9 می گوید عمر خود را مثل یک خواب می گذرانیم. و همینطور در این مزمور 90 آیه 4 می گوید هزار سال در نظر تو چون یک روز بلکه چون یک ساعت است. این مشکلات و رنج‌های جزئی ما نیز سرانجام به سر خواهد آمد و باعث خواهد شد که زندگی جاوید با جلالی عظیم نصیب من گردد که هرگز با آن زحمات ناچیز قابل مقایسه نیست. ما نبایستی چشمان خود را به آنچه می‌بینیم بدوزیم. تمام آنچه در اطراف خود می‌بینیم روزی از بین خواهد رفت. چیزهایی که نمی‌بینیم ابدی و جاودانه می‌باشند. وقتی در آغاز خدمتم را سالها پیش شروع کردم با تعدادی دوستان مسیحی بسیار خوب آشنا شدم. اکثر آنان امروز از بین ما رفتند. چهره شهر تغییر کرده است. همه چیز عوض شده و با آن زمان متفاوت است. چیزهایی که می‌بینیم از بین می‌روند. چیزهایی که با چشم نمی‌بینیم ارزش‌های جاودانه و ابدی دارند و جلوه آنان بزرگ و بزرگتر می‌شود. بنابراین آنچه دیدنی است موقتی می‌باشد ولی امور نادیدنی جاودانه است. دوست من، در انتظار شهری هستم که سازنده آن خداست. من شهری را که اکنون در آن زندگی می‌کنم دوست دارم، ولی می‌توانم با صداقت بگویم در انتظار شهری عالی‌تر می‌باشم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.